بله، گفتگوی تینا میرکریمی رو شنیدیم با آقای دکتر آذری جامعه شناس در رابطه با جشنواره و اونچه که تا الان در این جشنواره گذشته، فیلم هایی که به نمایش در اومده و ارزیابی آقای دکتر از این جشنواره. اجازه بدین که سلام بکنم در این لحظه با آقای محمودی، مصطفی محمودی، کارشناس سینما تئاتر و منتقد که همراه ما شدن این لحظه. سلام بر شما آقای محمودی.
به نام خدا و بنده زیبایی قلم و عشق، خانم فقی، شهاب شهرزاده عزیز، درود بر شما. من هم سلام میگم محضر یکایک شنوندگان و مخاطبان برنامه حوض نقره. خدا رو شاکرم که امشب هم این شانس رو دارم با شما خوبان همراه باشم.
سپاسگزارم از شما آقای محمودی. آقای شهرزاد، دو فیلم دیگه از روزهای گذشته از دیشب باقی مانده، قصر شیرین و سمفونی نهم. می‌خوایم در این چند دقیقه در رابطه با این دو فیلم کمی صحبت بکنیم. قصر شیرین کارگردانی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی، نویسندگی محسن قرایی و محمد داوودی و بازیگران این فیلم هم آقای حامد بهداد، ژیلا امیرشاهی، یونا تدین و نیوشا علیپور هستند. موسیقی این فیلم هم کار امین هنرمند هستش. جهت اطلاع شما دوستان، اگه بخوایم خلاصه خیلی کوتاهی هم بگیم در رابطه با این فیلم، جلال مرادی 42 ساله در طی یک تصادفی خانواده رو به قتل میرسونه. در تصادف در دادگاه غیر عمد شناخته میشه و به زندان میفته این فرد. وقتی که برمیگرده، حالا به نوعی همسر و فرزندانش رو ترک کرده و بعد از اینکه برمیگرده، به خاطر اینه که زنش ظاهرا دچار مرگ مغزی شده و حالا ادامه این داستان. آقای محمودی، نظر شما راجع به این فیلم چه بود؟
بله، خب ساخت جدید رضا میرکریمی یک بار دیگه به اعتقاد من او رو بر میگردونه به بخشی که شاید مطلوب نظر اوست و انتظارها رو دوباره از میرکریمی زنده میکنه. دو سه فیلم اخیر رضا میرکریمی در دو سه چهار سال گذشته رو وقتی که ما مرور میکردیم، به اضافه مسئولیتایی که حالا تو این چند سال میرکریمی گرفت در حوزه اجرایی و برگزاری جشنواره بین الملل فجر، واقعا دیگه داشت ما رو ناامید میکرد و خود من شخصا به این فکر میکردم که میرکریمی دیگه برای سینما ایران کارکرد خودش رو از دست داده. اما قصر شیرین به نوعی این تحلیل ها رو میگذاره کنار و میرکریمی ثابت میکنه یک بار دیگه که واقعا بلد مدیوم سینما رو میشناسه. و من تمام مدتی که فیلم رو میدیدم غصه میخوردم که چرا اصلا هنرمندی، سینماگری مثل رضا میرکریمی شب باید بیاد بره کار اجرایی تو سینما انجام بده. قصه پرکششی است، تعلیق بسیار زیبایی داره، یک قصه خانوادگی و اجتماعی که در یک بستر جاده‌ای داره روایت میشه و در این بستر ما مواجهه افرادی رو میبینیم که اعضای یک خانواده هستن و در این مواجهه و در این سفر جاده‌ای، به هر حال جاده همیشه معناش سفر و رفتن هست، ما به یک تعریف جدید، ما یعنی در واقع شخصیت‌های داستان به یک تعریف و قرائت جدیدی از زندگی و ارتباط میرسن. نکته قابل توجه در فیلم قصر شیرین رضا میرکریمی بازی فوق‌العاده حامد بهداد هست، شهاب، به نظر من که به هر حال فکر میکنم که یکی از نقشای خوبش رو انجام داده. در کنار اون از او بهتر دو تا کودک خردسال فیلم هستن که ایفاگر نقشای اصلی هم،
نقشای خیلی خوبی هم بهش شده بود.
و اصلا با کودک کار کردن سخته در سینما، این اصلا مربوط به سینما ایرانی است، در همه دنیا با کودک و خردسال کار کردن سخته. حالا شما در نظر بگیرید که این دوتا بچه تازه بار خیلی زیادی از پیشبرد داستان رو قراره به دوش بکشن و از این منظر فیلم واقعا واجد ویژگی هاییست که او رو دیدنی میکنه. اگرچه میرکریمی به عنوان نویسنده فیلم تصور میکنم آمدانه از ابتدا در فیلمنامه خودش شرایطی رو فراهم میکنه که من به عنوان مخاطب قصه شب اذیت بشم. یعنی آدم در تمام مدتی که حالا من اینجوری بودم، نمیدونم تو هم احتمالاً چون روحیاتمون نزدیکه این شکلی بودی، در تمام مدتی که داستان رو داره میره جلو حس میکنه که داره اذیت میشه، تحت یک فشار روحی شدیدی قرار گرفته. و داخل پرانتز اینجا هم باز اون عدم صداقتی که ما
خیلی از فیلم ها ازش نام بردیم،
آره هست، یعنی پدر ازدواجی کرده که حالا او رو مخفی کرده و این عدم صداقت در فیلم البته وقتی که مطرح میشه اندک اندک رنگ میبازه و جای خودش رو به یک الفت، مهر و محبت میده تا نقطه پایانی و سکانس پایانی که من فکر میکنم خیلی اثرگذار هست، اگرچه میتوانست بهتر هم باشد، ولی تا همینجا میرکریمی فکر میکنم یک بار دیگه تونست برگرده به سینمای ایران.
آقای شهرزاد شما موافقین که تونست برگرده به سینما؟
من فکر میکنم این ادامه منطقی مسیری است که میرکریمی داره طی میکنه در حوزه سینمای ما. اما ابتدا درباره بازی ها بگم که من با مصطفی درباره بازی حامد بهداد اصلا موافق نیستم. چون یک بازی هیستریکه که دائما از حامد بهداد در فیلم های مختلفش دیدیم.
در نشستشون هم راجبه همین صحبت شده.
حالا خودش مخالف و یه مقدارم بی ادبی کرده به منتقدانش. این رو باید در جای دیگه بررسی بکنیم. اما به اعتقاد من اصلا بازی حامد بهداد یک بازی کلیشه‌ای هیستریک، اما در اینجا فقط کنترل شده است. و البته انتخاب اول کارگردان هم نبوده. اما در مورد بازی بازیگران خردسال به ویژه بازیگر نقش سارا معتقدم که حتما تو جشنواره باید بهش افتخار بکنیم و بهش احترام بگذاریم، هم به این بازیگر خردسال هم به بازیگر کهنسال یک فیلم دیگه که زهره عباسی بود.
بله. در فیلم صفیه یزدانی.
بله. ناگهان درخت. نقش مادر رو بازی
کردن. بله. اما مسئله چون تأکید میکرد مصطفی روی قصه، من میخوام بگم در مورد قصه دار بودن این فیلم هم من گرفتاری دارم. یعنی اگر بنا باشه به عنوان یک داستان استاندارد نگاه بکنیم، یک قصه سینمایی، قصه فیلم میرکریمی قصه نداره. اما در مجموعه سینمای بدون داستان ما اگر قرار باشه فیلم ضد قصه بسازیم، به نظرم بهترین شکلش همین کاریست که میرکریمی انجام داده. یعنی به یک ساختاری دست پیدا کرده که هم قصه رو تعریف نمی‌کنه و قصه اصلا اگر بنا باشه شما یا دوستان دیگری که فیلم رو دیدن قصه رو تعریف بکنید، متوجه میشیم که یک قصه خطی بسیار ضعیفه که مناسبه برای یک فیلم کوتاه میتونسته باشه. اینکه مهارت‌های کارگردان تا چه اندازه تونسته کمک بکنه که این تعلیق ادامه پیدا بکنه، به قول مصطفی درگیری ذهنی مخاطب برای اینکه رنج بکشه و به اعصاب خردی برسه، این کمک کرده که ما تا پایان منتظر بشیم. تحولی که در فیلم اتفاق میفته و به نظر خیلی ها نقطه عطف فیلمه، دقیقاً لحظه پایانی یک تحول ناگهانی و بدون زمینه است. ما البته در یک مسیر پرخطر پررنج رو طی میکنیم، اما شخصیت جلال تو این فیلم بجز اینکه یه بار یک کتک حسابی میخوره از برادر زنهای سابقش، اتفاق دیگری براش نمیفته که دوچار این تحول و دگردیسی آنی بشه. بجز اینکه ما میبینیم که این آدم در گذشته خودش کسی رو زیر گرفته، بعد زندان رفته، تعهد نشون نداده، نامردی کرده به اصطلاح، ولی حالا یک روباه رو زیر گرفته و پسرش علی از اون میخواد که بابا کمکش کن. این آخرین دیالوگی است که ما توی فیلم میشنویم و توقف جلال برای این که به روباه زخمی کمک بکنه، انگاری که ما با یک شخصیت متحول طرف هستیم. اما این تحول زمینش فراهم نشده. این نکته مهمی بود که میخواستم بگم، ضمن این که توی افشای اطلاعات اگر ما با یک داستان استاندارد مواجه باشیم، نباید به طور طبیعی 50 دقیقه صبر بکنیم ببینیم که مهمترین شخصیت غایب فیلم یعنی شیرین اصلا مسئلش چیه، کجاست، چرا مثلا بستری شده و چه اتفاقی براش افتاده. در مورد شخصیت‌های دیگه هم همینطور. به نظر میرسه که شخصیت برادران زن خیلی پرداخت نمیشه، به جز اینکه بیان و یه کمکی، یه تلنگری در پایان فیلم وارد بکنن. در مجموع یک فیلم سینمایی با یک داستانی که گنجایش یک فیلم سینمایی رو نداره، اما خود میرکریمی به بیان سینمایی نزدیک شده. بله. و این یک استانداردی برای سینمای ما میتونه به لحاظ گرامر سینما تعریف بکنه.
من یه نکته کوچیک بگم، اجازه میدین؟ اصلا قرار نیست شهاب که ما راجع به مادره و برادرها بشنویم. زمینه تحول اتفاقا به نظر من فراهم شده از حدوداً دقیقه 40 فیلم. ما این رو میبینیم که کدهاشو میگم. راجع به بازی به حامد بهداد خیلی صحبت دارم، منتها حالا دعوای من و شهاب شهرزاد بمونه در بعد از برنامه.
من
تاکید کردم،
من میخوام بگم شهاب، میخوام بگم ببین حامد بهداد نقشی رو داره بازی میکنه. از ابتدای فیلم ما داریم یک بدمن میبینیم، درسته؟ این که قبول داریم، یعنی ما اصلا همزاد پنداری نمیکنیم، خوشمون نمیاد از این آدم.
بگم بد نیست در مورد حامد بهداد و این نقشی که ایفا میکنه. تو یک پدر میبینی که دو تا بچه داره، بالاخره اینا یک دوره ای از این بچه‌ها دور بودی و هیچ عشقی، هیچ علاقی در نگاه تو نیست. یعنی تو اصلا باور نمیکنه کسی که پدر اینا باشه.
ببین مادره رفته اینو لو داده. چند تا سکانس جلوتر وقتی که پسره میاد به افسر پلیس میگه آقا من دیدم بابام این کارو کرد، برمیگرده میگه تو هم مثل مادرتی. وقتی میگه لوکیشن فرستادم برای دایی، اینها یک پازل هایی که
شاید توی فیلم من فقط یک توضیح بدم
در مورد
یک صحنه که این پدری است که دو تا بچه کوچولو داره که نمیتونن از خودشون مراقبت بکنن، اینا رو میبره خونه و خودش سوار ماشین میشه که فرار بکنه. بله. شما نمیتونید داور بکنید اصلا در یک همچین آدمی با یک
هنوز تحول به وجود نیومده،
تحول یک ثانیه اتفاق
اونجا شهاب جان تحول به وجود نیومده.
آقای محمود، آقای شهرزاد، من فکر میکنم که همین گفتگو نشون میده که چرا حامد بهداد اینقدر نقطه مختلف به بازیش میشه، چون همین الان در یک برنامه دو نفر، دو منتقد حضور دارن که کاملا نگاه متفاوتی به بازی حامد بهداد دارن. حالا بعد ببینیم که در این فیلم مخاطب چطور برخورد میکنه و چه انرژی از این بازی میگیره و چقدر میپذیره.
نظر مخاطب البته، ولی من این رو تاکید بکنم که به مزا گفتم چون منو شهاب هیچ گونه دعوایی نداریم،
اینجا که ما داریم صحبت میکنیم،
ولی بازی حامد بهداد متفاوت
از نظر آقای محمودی کاملا متفاوت از نظر آقای شهرزاد، خیلی جای بحث و گفتگو نداره. خیلی ممنونم. حالا بعد ببینیم که این فیلم از نگاه مخاطبان به چه صورت خواهد بود، اونها چطور ارزیابی میکنن. فرصتمون در بخش کوتاهه، بریم سمفونی نهم رو هم یک مرور کوتاهی بکنیم. من یه بیوگرافی کوتاه از این فیلم خدمت شما دوستان ارائه بدم. کارگردان سمفونی نهم محمد رضا هنرمند هست که دهمین ساخته محمد رضا هنرمند بعد از 16 سال دوری از سینما محسوب میشه این فیلم. نویسندگانش محمد رضا هنرمند و حامد افضلی هستند. بازیگران هم حمید فرخ‌نژاد، ساره بیات، مهرداد صدیقیان، هدا زین‌العابدین، محمد رضا فروتن و پژمان بازقی هست. حالا داستان فانتزی عاشقانه‌ای رو در گذرگاهی تاریخی روایت میکنه و در رابطه با خلاصه این فیلم هم اینطور نوشته شده که شاید عاشق شدن آخرین فرصت هر کسی برای آدم بودن است. شما هم موافقید این جمله و این عبارات رو داشته باشه در رابطه با این فیلم؟ آقای شهرزاد، نظر شما رو ابتدا بشنویم.
در مورد سمفونی
نهم
بله. که یادآور سمفونی مرگ بتهوونه. بله. و از این جهت هم فیلم انتخاب شده، یعنی اسم فیلم انتخاب شده. من فکر میکنم اولا ورود دوباره محمد رضا هنرمند
بله
به سینمای حرفه‌ای مغتنمه، یعنی ما با سابقه‌ای که از او سراغ داریم، چه در سینمای کودک از دزد عروسک‌ها بگیری تا کمدیایی مثل مرد عوضی،
عزیزم من کوک نیستم،
بله دقیقاً، به نظر میرسه که یک کارگردان مسلطی است که از قضا فضای فانتزی رو تا اندازه زیادی میشناسه و قاعده شکنی رو بلده و سعی میکنه فضاهای جدیدی رو هم تجربه بکنه. توی این فیلم ما بینیم که هنرمند به یک فضای فانتزی نزدیک شده، یعنی فضای فانتزی که سعی کرده داستان رو در تک پاره های مختلفی که ظاهراً به هم کاملا بی ربط هستن روایت بکنه. و یک شخصیت به اسم راهیل، شخصیتی است که همه این صحنه ها و سکانس های به ظاهر نامربوط رو سعی میکنه به هم نزدیک بکنه. با این وجود به نظر میرسه انقدر تأکید روی حاشیه ها زیاده، روی داستانک ها زیاده، که از خود شخصیت راهیل دور میشیم و به او بنزی کافی نمیرسیم. مثلا فرض بکن اگر مصطفی بخواد یادش بیاد، صحنه‌ای که ما یه دفعه وارد آلمان میشیم یا اون بگو بخندهای زائه، صحنه اصلا تمام صحنه‌هایی که با راننده مواجه میشه راهیل، به نظر میرسه تو این مسیرش هیچ تأثیری نمیگذاره، یعنی باز هم ما شاهد صحنه‌ها و شخصیت‌هایی هستیم که به راحتی میتونه از فیلم کنار گذاشته بشه.
یه منطقی رو دنبال میکنه شهاب، که این منطق البته درست میگه شهاب، پیش برنده نیست. این منطق برمیگرده دقیقاً به انتخاب نام فیلم که شهابم گفت سمفونی بتهوون. خب سمفونی بتهوون به اعتقاد کارشناسان موسیقی، البته خب شهاب حالا کارشناس موسیقی است، اینجا من دارم درس پس میدم، به اعتقاد کارشناسان موسیقی یکی از کاملترین سمفونی ها در دنیاست. حالا تو موومان های مختلف این سمفونی ما مفاهیمی رو میبینیم که این مفاهیم عشق هست، امید هست، یأس هست، مرگ هست، زندگی هست. جالبه که میگن ارتش رایش سوم هر شهری رو در جنگ جهانی فتح میکردن این سمفونی رو میزدن. یکی از آهنگای مورد سمفونی های مورد علاقه هیتلر بوده، الان سرود ملی اتحادیه اروپا است و و خیلی کدهای دیگه‌ای که در این فیلم میدیم. در واقع من تصور میکنم تیم نویسندگان این فیلم تلاش کردن یک زبان جهانی برای فیلم فراهم کنن و هر جا که مخاطب عام شاید نتوانست ارتباط برقرار بکند با این مفاهیم در واقع زیر متنی فیلم، اومده نویسنده، درست یا غلطش رو نمیدونم، اومده و دست انداخته به اسطوره‌های ما، فرهنگ ما، از کوروش و داریوش و اینها شروع کرده تا امیرکبیر و رودکی و غیره، که مخاطب بتونه ارتباط رو برقرار بکنه. اما خب فیلم به نظر من قابل تأملش در باز تعریف مقوله مرگ و عشق.
بله، یه فرشته مرگ در فیلم وجود داره که عرض کردم این حلقه اتصال همه صحنه‌های مختلفه که کمرنگ میشه. ولی اگه در یک نگاه کلی بخوایم ببینیم که بچه مشترک همه این آدم ها، شخصیت هایی که از جاهای مختلف تاریخ در ایران در جای دیگه به هم پیوند میخورن چیه؟ به نظر میرسه در همین ارتباطی است که با فرشته مرگ برقرار میکنن، عشق و رابطه های عاشقانه که از ازل تا به امروز در هر کجای دنیا به توطئه، به فتنه نزدیک شده و به مرگ انجام میده.
بله.
و فیلم تأکیدی که داره در همه این تجربه ها به نوعی مرگ زمانی وارد میشه که فتنه و در حقیقت حسادت و توطئه از دل رابطه عاشقانه برخواسته. یعنی این وجه مشترک همه اتفاقات، همه شخصیت ها و همه روابطی است که توی فیلم میبینیم. ضعف اصلی به نظر من ضعف فیلم نامه است که میتونسته شسته رفته تر باشه، میتونسته بسیاری از این صحنه ها رو نداشته باشه، برخی از این شخصیت ها رو نداشته باشه. بنابراین ساختار رو من فکر میکنم ما با یه ساختار حرفه‌ای طرف هستیم. محمد رضا هنرمند هم قبلا این رو اثبات کرده که توانایی داستانگویی رو داره.
بله، حالا برای جمع‌بندی نهایی از 5 ستاره شما به فیلم قصر شیرین که قبل از این صحبت کردیم چند ستاره میدید آقای شخصی؟
من به قصر شیرین 3 ستاره میدم، یعنی با توجه به اینکه عرض کردم این فیلم یک جایگاهی داره در سینمای قصه نگوی ما که شاید در ممتاز ترین نقطه
قرار گرفته. قرار گرفته. بله آقای محمودی،
منم هم همین که شهاب
3 ستاره. بله
اینجا باهاش موافقم.
بله خب خدا رو شکر. و سمفونی نهم اساسا شما آقای محمودی چند ستاره؟
سمفونی نهم هم من در حد همون 3 ستاره موافق هستم.
بله باهاش. آقای شهرزاد
من 1 ستاره کمتر به سمفونی نهم میدم.
اینجا مخالفت میکنید با آقای محمودی؟
برای اینکه سمفونی نهم نمیاد قصه نگه، میاد قصه بگه و متاسفانه به دلیل ضعف فیلمنامه
یه ذره فیلمنامه مشکل داره. درست میگه شهاب. البته میگم نگاه معنوی در فیلم هست، نگاه فلسفی هست، نگاه عرفانی هست، نگاه دینی خیلی قوی هست در فیلم. اما خب واقعا من دیشب فکر میکردم آیا تمام این نگاه، تمام این مفاهیم رو مخاطب عام هم
درک میکنه؟
یادمون نره سینما یک مدیای خیلی عظیمی است برای مخاطبان گسترده و عمو.
بسیار ممنونم از شما آقای محمودی، از شما آقای شهرزاد و ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با حوض نقره رادیو ایران.
در 37 سال پرواز سیمرغ‌ها با شما ایم تا در قاب جشنواره فجر فرود سیمرغ‌ها بر شانه‌های منتخبین صدا، دوربین و حرکت را رصد کنیم.
حاجی ما ربات که نیستیم، آدمیم. یه وقت حالمون خوشه، یه وقت ناخوش، یه وقت تو شوریم، یه وقت تو شک.
ولی من خطا کردم.
خون و خونبازی رو یاد این مردم نیار بایران، بذار فراموش بشه.
سیمرغ بروری، بهترین بازیگر نقش سمس، بهترین کارگردان، بهترین نورپرداز، بهترین جلوه‌های ویژه، بهترین جلوه‌های ویژه، بهترین صداگذار، بهترین فیلم از نگاه تماشاگر. آخرین اخبار و اطلاعات از 37 جشنواره فیلم فجر در حوض نقره.
سپس از همراهی همه شما دوستان با برنامه حوض نقره از پردیس سینمایی ملت، قراره که یک بخشی تقدیم حضور شما بشه. تینا میرکریمی این گزارش رو تهیه کردن در رابطه با فیلمی که امروز به نمایش در اومد، مسخره باز، به کارگردانی همایون غنی‌زاده، تهیه کنندگی علی مصفا و بازیگری علی نصیریان، هدیه تهرانی، فرهاد اصلانی، صابر عبر، بابک حمیدیان، محسن حسینی و مهدی کوشکی که این فیلم هم در بخش نگاه نو به نمایش در اومد. بریم گزارش رو بشنویم.
فیلم مسخره باز دومین فیلمی بود که در چهارمین روز از 37 دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومد. مخاطبان دارن از سالن بیرون میان و من نظرشون رو میپرسم. نظرتون راجع به فیلم چیه؟
من شخصا فیلم رو دوست داشتم به این دلیل که به ژانر فانتزی و فیلم‌های تخیلی علاقه دارم و به نظر من یه نکته مهمی که توش وجود داره اینه که آپای سینمایی خیلی خوبی داشت، فاکتورهای فرم سینمایی رو رعایت کرده بود. حالا فارغ از قصه که به واسطه یه به کارگیری ژانر فانتزی قاعدتا نمیتونه خیلی به فضای رئال و واقعی و اون چیزی که مخاطب عام بهش عادت داره پرداخته بشه. در نتیجه فضای فیلم کمی از حالت واقع نمایی و واقعی دوره.
در مورد فیلم مسخره باز، سلیقه من بود، سلیقه سینمایی بودش، فضای فانتزی داشت. مطمئن نیستم همه خوششون بیاد، ولی اونایی که عاشق سینمان فکر می‌کنم لذت ببرن از این.
چه نقاط قوتی داشت که شما هم پسندیدید؟ یه مقدار راجع به این بخش هم بگید برام.
فضاش، رنگش، فیلمبرداری، بازی‌ها، تم فانتزیش، خیلی برای من جذاب بودش.
فیلم از این جهت که داشت چالش‌های ذهنی یه مرد رو حالا با حسرت‌های از دست رفتش، با چیزایی که دوست داشته داشته باشه و نداشته داشت نشون میداد جالب بود. و اینکه جلوه‌های ویژه فیلم خوب بود، از پاستیش‌های سینمایی که استفاده کرده بود جالب بود، روی همرفته فیلم بدی نبود.
فیلم ساخته و روایت خوبی داشت. و اینکه آقای غنی‌زاده کارگران تئاتر هستن، شکل و شمایل تئاترگونه رو توی سینما آوردن و روایت و موقعیت‌های بسیار بسیار خوبی داشت.
من که از فیلم خوشم اومد به خاطر اینکه یه فضای خاص متفاوتی داشت.
چه فضای متفاوتی
علیه مقدار توضیح بدید؟ فضای خیلی امروزی نبود، یه خورده حالت کلاسیک داشت، یه برشایی از یه فیلم های قدیمی هم انگار میدیدیم تو این فیلم، فیلم های کلاسیک.
چقدر فکر میکنی سلیقه های مختلف رو بتونه جلب بکنه حالا تو اکران های عمومی؟
من فکر میکنم بخشی از مخاطبان رو بتونه جواب بده، به خاطر اینکه هنوز احساسم اینه که مخاطب و معتقدم که مخاطب ما هنوز به این نوع فیلم ها عادت نکرد، با وجود نمونه های فراوانی که در این حوزه ساخته شده، اما همچنان مخاطب عادت داره به ژانر اجتماعی و فیلم هایی که خیلی دم دستش باشه، موضوعات روزمره باشه و بهش عادت کرده باشه. یه کمی خرق عادت این فیلم فکر میکنم اینه و من این خرق عادتش رو پسندیدم.
سپاسگزارم. آقای غنی‌زاده کارگردان فیلم مسخره باز در طول نشست خبری پس از اون خیلی تک کلمی و کوتاه راجع به فیلم صحبت کردند و بخشایی از صحبت‌های ایشون رو داشتیم.
فیلم در خود فیلم میتونیم توضیح بدیم، یعنی فیلم رو میذاریم و کارگردان شروع میکنه توضیح دادن راجع به فیلم. اتفاقی که در فیلمم افتاده همون اتفاقی که من میخواستم بیفته. راجع به ماهیت فیلم اجازه بدیم من توضیح بدم. تو فیلمم به خیلی کارگردان ها اشاره کردم، ولی من وامدار سینمای خودم هم. خیلی دوست دارم درکش بکنم. خیلی
بله، گزارش رو شنیدین در رابطه با فیلم مسخره‌باز. در این دقایق پایانی هم در رابطه با همین فیلم همایون غنی‌زاده کمی بیشتر صحبت بکنیم. آقای شهرزاد،
من فقط فکر میکنم که با یک تئاتر روبرو هستیم که نزدیک میشه به یک آتراکسیون، از این جهت که شما نمیتونید از فیلم فاصله بگیرید، جذابیت‌های بصری خودش رو حفظ میکنه. توی میزانسنا به شدت با یه تئاتر مواجه هستیم، با جلوه های ویژه قابل توجه که حالا مصطفی در موردش ممکن صحبت بکنه، و در نهایت پر از نمادها، حرف هایی که قرار گفته بشه اما گفته نمیشه. من فکر میکنم که این نوع فیلم رو تو سینما ایران ما کم داشتیم.
اتفاقا به همین اشاره شده بود جایی که گفته بودن بود فراموش شده یه جنون و فانتزی که سالها بود جاش در سینمای ما خالی بود
کم
و حالا داشتیم.
بنابراین من ترجیح میدم که بگم با یک فیلم شسته رفته‌ای که به لحاظ تکنیکال خوب ساخته شده اما بیشتر تئاتر تا سینما باشه روبرو هستیم، که جاذبه های متعددی رو سعی کرده با تصاویر القا بکنه و کمک بکنه با همین جاذبه ها که تماشاگر فیلم رو ادامه بده، وگرنه باز هم داستان وجود نداره و در این حال خیلی از منطقه‌ای که توی ارتباط دنبالش هستیم
نیستش. آقای محمودی، نظر شما چیه؟
مشکل عمده مسخره باز که اولین ساخته همایون غنی‌زاده کارگردان تئاتر هست در فیلمنامه او هست و فیلمنامه دچار ضعف‌ها و نقایص فراوانی. من فکر می‌کنم بیشتر باید بگم نمایشنامه است تا فیلمنامه، یعنی هنوز تبدیل به فیلمنامه نشده این فیلم. شاب با اینکه خب بازی‌های خیلی خوبی داره، به نظرم بازی‌های قوی داره، طراحی صحنه خوبی داره، اینکه شما در یک لوکیشن
اینجا اگر بگی صابر ابر بازیش متفاوته.
آره، صابر ابر خوب بود، علی نصیریان هم تقریبا خوب بود، اما اینکه میگم تو یک لوکیشن آرایشگاه یا سلمانی شما بتونی 120 دقیقه مخاطب رو نگه داری جای تقدیر داره. اما یک نکته و یک تجربه تلخ هم ما داریم. عمده کارگردانان تئاتر از بزرگ تا کوچک زمانی که اومدن پشت دوربین سینما و به عنوان کارگردان سینما معرفی شدن، فیلم هاشون عاقبت خوبی نداشت. خانم فقیه، آقای شهرزاد، یعنی یا فیلم ها به هر دلیلی رنگ پرده رو در برای اکران ندید، یا اگر به اکران رسید متاسفانه با اقبال مخاطب مواجه نشد.
این احتمالاً تو هم گروه هنر تجربه میتونه جواب بگیره.
نمایش در بیاد. بله. و چند ستاره میدین آقای شهرزاد به این فیلم؟
من یک ستاره به خاطر همین خلاقیتش. به خاطر خلاقیت‌های بصری.
بله. و شما آقای محمودی؟
من 2 ستاره میدم به فیلم به خاطر ساختار خوب و بازی‌های خوبش.
بسیار عالی. خب این هم از ستاره های فیلم مسخره باز. ممنونم. اگر یک جنبندی پایینی راجع به فیلم هایی که حالا در رابطه باشون صحبت کردیم داشته باشیم آقای شهرزاد، به نظرتون؟
من فقط بگم تو همین لحظه دوباره اون مؤلفه ها تو فیلم ها داره تکرار میشه،
مؤلفه های تکرار شونده.
این اسم فیلمی که الان دیدیم
روزهای نارنجی
باز هم با یک خیانت رو
فردا راجع بهش بیشتر صحبت میکنیم. آقای محمودی،
به مؤلفه هایی که شهاب گفت یک نکته دیگه هم دیروز اضافه شد، فیلم های جاده ای خیلی دارن زیاد میشن.
دقیقاً، یعنی ضمن اینکه فیلم میرکریمی هم یک فیلم جاده ای محسوب میشه.
بله بله بله، قصر شیرین، سمفونی نهم، بخشای زیادی از ناگهان درخت. حالا ما تو همین فیلم روزهای نارنجی هم تقریبا خیلی از بخشای فیلم داره تو جاده میگذره دیگه. حالا صحنه‌های شهری است. حالا به اون مؤلفه اضافه شد. الحمدلله البته این مؤلفه آسیب زننده نیست به سینما ایران.
بسیار ممنونم از شما آقای محمودی برای توضیحاتتون و حضورتون. آقای شهرزاد، از شما هم سپاسگزارم. در این فرصت کوتاه من فقط اشاره کوتاهی به اکران‌های فردا هم داشته باشم که قراره در پردیس سینما یه ملت به نمایش در بیاد. ساعت 13 مستند دلبند، 15:30 خونه خدا، 18:30 طلا و 21:30 شبی که ماه کامل شد. اگر که ما داریم راجع به فیلم ها کمی وسواسگونه صحبت میکنیم، به خاطر اینه که میخوایم خودمون رو تقویت بکنیم، مخاطب خودمون رو همراه بکنیم برای اینکه نگاه آگاهانه تر و نقادانه تری به سینمای خودمون داشته باشیم، با حواس جمع تر بریم و فیلم ها رو تماشا بکنیم. وگرنه میدونیم که تمام این هنرمندان زحمت خودشون رو کشیدن و فیلم های خوبی در جشن ما حضور داره. ممنونم از همراهی همه شما دوستان. آقای محمودی، آقای شهرزاد، با شما هم خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه دوستان و خدا نگهدار.
گرجی،
این همون طعمی که میخواستی، ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها، ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
کولاک شده،
اونم چه کولاکی، کولاک برفاره.
به به، پس چه جشنی برقراره،
اونم نه یکی نه دوتا، 40 تا.
جایزه چی؟
اونم 40 تا.
پس چه کولاکی بکنه رفاه با این برفاره.
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع. 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه‌های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی های زنده خودرو بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
آغاز پیش فروش محدود شاسی بلند های لوکس اقتصادی بیسو تی 3 و بیسو تی 5 محصول سیف خودرو و گروه خودرو سازی مرتب در وبسایت www.safekhodro.com